أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم بقائم الدرج.
خب، ما هم نکته هایی که امروز راجبش صحبت بکنیم به یاری خدا، بیشتر میخوام به مقامات معنوی سلمان فارسی بپردازم که پیغمبر اکرم فرمودند بگید که سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. بنابر اون چه که در روایات آمده، مخصوصاً امروز مجدداً روایات رو من مراجعه کردم، گرچه بحث راجع به شخصیت سلمان یه بحثی که شاید شش ماه آدم هر هفته صحبت بکنه مطلب براش وجود داره. روایات بسیار زیبایی خوشبختانه در جوامع روایی ما هست، ناظر بر دوره‌های مختلف زندگانی سلمان، از یک نظر دوران قبل از اسلامش، دوران اسلام آوردنش، در عصر رسول خدا، در عصر بعد از رحلت رسول خدا، و روایاتی که ناظر بر مقامات بلند علمی، معنوی و کمالات ایمانی سلمان فارسی است، بسیار متنوع و خاطرات بسیار زیبایی در این روایات تاریخی و عباراتی که از معصومین علیهم السلام رسیده، نکته های بسیار زیبایی هست که خیلی جذابه. یعنی خود من امروز مرور میکردم دیدم نمیتونم دل بکنم ازش، اصلا بحث ها خیلی خواندنی و شنیدنی است، بحث ها و درس ها مختنی و الهام بخش در مسیر تعالی. به هر حال به موجب روایات در مقامات معنوی سلمان فارسی، یکی از نکته هایی که هست که خودش خیلی بحث عظیمی است، این است که سلمان دارای اسم اعظم الهی بود و کسانی که حدیث معرفت به نورانیه رو مطالعه کردند و به خاطر دارند، همون حدیثی که در پایان کتاب مصباح الهدا متنش همراه با ترجمه نقل شده، خاطرتون هست که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد اون اسم اعظم حق و اینکه چه عظمت و چه توانمندی و چه جایگاه بلندی برای دارای اون اسم ایجاد میکنه بیان فرمودند. و حالا روایات میگه که سلمان فارسی دارای اسم اعظم حق بود، همون اسمی که اهل بیت علیهم السلام به نحو اتم اون اسم رو در اختیار داشتند. و اینکه فرمودن سلمان و منا اهل البیت، یکی از جنبه هاش همینه که در شعاع وجودی اهل ولایت و عصمت، سلمان فارسی هم به چنین مرتبه‌ای دست یافته بود و دارای اسم اعظم حضرت حق بود. و همونطور که تو اون حدیث معرفت به نورانی امیرالمؤمنین توضیح می‌فرمایند، اسم اعظم قدرت عظیمی به شخص میده و میتواند کارهای بسیار عظیم و محیرالعقولی انجام بده، در واقع فعل ربوبی و کار خدایی از او صادر میشه. لذا روایات متعددی وجود داره که کراماتی از سلمان فارسی نقل کرده، چه خوارق عاداتی که به دست او جاری شده، مرده رو زنده کرده، با مرده تکلم کرده، کارهای بسیار، حالا نمیخوام موارد رو برم داخل روایاتش که فراوانه، یعنی کارهایی که انبیاء گذشته کردند به دست سلمان جاری شده. اون حدیثی که داریم فرمودند که در این امت کسانی هستند که یغبت هم النبوه و لیسو به انبیا، مقام نبوت قبطه میخوره به وجود اینها که ای کاش اینها هم پیغمبر بودن، در حالی که اینا دیگه پیغمبر نیستن. چرا؟ چون پیغام به نحو اتم توسط پیغمبر خاتم آورده شد، پیغام نیاورده ای نماند که اینها پیغام آوری باشند. به زان نبوت ختم شد، پیامبر اکرم خاتم النبیین بودند. که اگر نبوت ختم نشده بود، مقام نبوت قبطه میخورد که ای کاش من میتونستم به اینها برسم، نه اینکه اونها قبطه بخورند. و شخصیت اول در بین صحابه رسول خدا سلمان فارسی است به موجب روایات که چنین مقامی داره. سلمان، ابوذر، مقداد، اینجور شخصیت ها. یا حدیث داریم که بهشت مشتاق تر است به سلمان تا سلمان به بهشت. اینا خیلی حرفای عجیبی است. علی‌ای‌حال اینو عرض می‌کردم که خوارق عادات زیادی که بعضن به دست انبیا و اولیاء معصوم فقط جاری می‌شد، به دست سلمان جاری می‌شد. و متعددم هست مواردش. همینطور اخبار از مغیبات، خبر از پشت پرده عالم حس، خبر از گذشته و آینده. روایت دیدم که سلمان از سرزمین کربلا عبور کرد و بعد گفت که در آینده چه اتفاقی در اینجا خواهد افتاد، از محلی که محل تجمع و بعدم درگیری خوارج نهروان بود عبور کرد، و اینکه یه همچین گروهی در تاریخ آینده تشکیل خواهند شد خبر داد سلمان. و امثال اینجور موارد روایات متعددی داری که این کرامات و خوارق عادات و خبر از گذشته و آینده و خبر از غیب، اینها بیانگر مقامات باطنی سلمان فارسی است. اینها علائم خود مقامات نیست، عظمت چیز دیگری است. اینها آثار اون عظمته، اینها یک نمودی است که بیرون زد از وجود سلمان. بلا عظمت خود سلمان فراتر از این حرف هاست. به موجب روایاتی که داریم، اون آیه‌ای که در قرآن کریم به داستان تمنای رؤیت موسای کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام اشاره میکنه که موسی به خدای متعال عرض کرد که رب ارنی انظر الیک، خدایا خودت رو به من نشان بده که من به تو نظر کنم، تو رو ببینم. خب پاسخ آمد که لن ترانی، هرگز من رو نخواهی دید. بعد برای اینکه نشون داده بشه، محسوس بشه برای موسی که ظرفیت این خواسته در او نیست، به او گفته شد که ولکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه سوف ترانی، اگر کوه توانست مستقر در سر جای خودش باقی بمانه اون موقع من رو خواهی دید. بعد قرآن فرمود فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا صعقا، وقتی که رب او بر کوه تجلی کرد، جعله دکا، کوه مثل پودر شد، و خر موسی صعقا، موسی صعقه ای زد و افتاد. حالا به موجب بعضی از روایات جان داد و دوباره خدا زندش کرد، به موجب بعضی از روایات هم نه، کاملا قش کرد و بیهوش شد و افتاد. حالا سوال اینه، این تجلی رب چی بود؟ خب ظاهرش اینه که تجلی خود خداست دیگه. اما واژه رب، میدونید ما یه رب مطلق داریم، یه رب مضاف داریم. رب مطلق خدای متعال، ذات مقدس حضرت ربوبی است. اما رب مضاف تمام سلسله ربوبیت ربند، کما که پدر و مادرم ربند، مربی و استاد انسان ربند، انبیا و اولیا ربند. لذا در بعضی از روایات یه خود پرده رو زدن کنار و فرمودن اون چه که تجلی کرد بر جبل و جبل مندک شد، نور امیر المؤمنین صلوات الله علیه بود و کوه نتوانست مقام نورانیت امیر المؤمنین رو تحمل کنه و پودر شد. اما به موجب بعضی از روایات دیگه باز پرده رو زدن کنار، گفتن نه، نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام بود که بر کوه تجلی کرد و کوه تاب و توان تحمل اون تجلی رو نداشت. و به موجب این روایات نور سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه بود. دقت کردین؟ یعنی میخوام بگم مقام سلمان رو اگر درست بهش نزدیک نشیم جفا کردیم در حق سلمان، در حدی صحابه معمولی. مقام سلمان از مقام بسیاری از انبیاء گذشته بالاتره و این یک شیعه امیرالمؤمنینه. چه برسه حالا خود امیرالمؤمنین یعنی چی دیگه، خدا میدونه. نکته دیگر این است که به موجب روایات سلمان فارسی صاحب سر اهل بیت عصمت و طهارته. اسراری رو که دیگران متحمل او نبودند پیغمبر به امیرالمؤمنین فقط به سلمان میگفتند، یعنی غیر سلمان تا به تحمل اون اسرار رو نداشت، نه ظرفیت هضم و درک و حامل اون اسرار شدن رو داشت، نه ظرفیت حفظ و امین بودن و بروز ندادن اون اسرار رو. چون در سر دو تا بحثه، یکی اینکه ظرفیت اینکه اون سر رو من اصلا بتونم حامل بشم، دوم این که اون تحمل رو، اون امانتداری رو، اون سر نگهداری رو داشته باشم که این سر رو افشا نکنم. و سلمان صاحب سر پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام بود. جلسه قبل اشاره کردم از قول عایشه که گفت سلمان هر شب جلسات طولانی با پیغمبر داشت، هر شب بلا استثناء. ساعتها پیغمبر با سلمان خصوصی دوتایی میشستن و صحبت میکردن، که عایشه میگه حتی غلبه میکرد وقتی که پیغمبر با سلمان خلوت میکرد تا وقتی که با همسرانش تنها بود. نمونش همین حدیث معرفت به نورانی است که حدیث بسیار عظیم و نورانی است. خاطرتون هست حدیث رو دیگه، ابازر میاد پیش سلمان فارسی، چون میدونه سلمان اهل سر، خبر داره خیلی چیزها رو، چیزهایی رو که حتی ابوذر ظرفیت او رو نداره. سلمان به موجب روایات در مرتبه دهم و ابوذر در مرتبه نهم ایمانه. میاد از سلمان میپرسه که معرفت امیرالمؤمنین به نورانیت چیه. سلمان هم چون یک راهبر شایسته است، یادتونه تو جملات مصباح خوندیم دیگه که شبان خوب شبانی است که گله رو میبره سر همون چشمه‌ای که خودش از اون چشمه آب میخوره. لذا سلمان هم از همون چشمه امیرالمؤمنین که آب خورد ابوذر رو برد سر همون چشمه، خودش نقل نکرد که چیه معرفت امیرالمؤمنین به نورانیه. دست ابوذر رو گرفت، دو تایی آمدن خدمت امیرالمؤمنین، اولم تشریف نداشتن، بعد که تشریف آوردن بعد عرض کردن خدمت امیرالمؤمنین که معرفت شما به نورانیت چیه. میدونه سلمان، ولی خاص از زبان خود امیرالمؤمنین بشنوه ابوذر. و بعد حضرت شروع کردن اون معارف عظیم و عمیق و اسرارآمیز رو راجع به معرفت خودشون به نورانیت فرمودن. معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه، با اون حدیث طولانی که گفتم انشالله عزیزان حتما مراجعه کنن در آخر کتاب مصباح، مکرر بخوانند. یادم در زمان حاجی دولابی رضوان الله علیه به دلیل اون تأکید و علاقه‌ای که ایشون داشتن اصلا متن حدیث رو من ترجمه کردم به فارسی و بعد به صورت یه جزوه اول چاپش کردم. و حاج آقا تأکید می‌کردن این جزوه رو بذارید تو جانمازاتون و هر روز یک دور این رو بخونید تا کم کم راه پیدا کنید به اون مرتبه بلند معرفت نورانیت امیرالمؤمنین در حد گنجایش و ظرفیت خودتون. خب بنابراین صاحب اسرار اهل بیت سلمان فارسی. نکته دیگری که باز بسیار درس آموز اینه، سلمانی که تو این مرتبه بلنده، سلمانی که به نقل عایشه هر شب جلسات طولانی چند ساعته با پیغمبر اکرم داشته در طول دوران حیات رسول الله و همینطور با امیر المؤمنین علیه السلام. خب این سلمان چقدر مطلب گرفته از پیغمبر و امیر المؤمنین؟ خدا میدانه، هیچ کسی به اندازه سلمان در بین صحابه نگرفت. اما جالب اینه شما وقتی میرید به مجموعه احادیث مراجعه میکنید میبینید احادیث زیادی از زبان سلمان نقل نشده. هست حدیث از زبان سلمان، ولی اونقدی که از بسیاری از صحابه که در یک دهم مرتبه کمال سلمان نبودند حدیث ما داریم، از زبان سلمان حدیث نداریم تو مجموعه های حدیثی. و این بسیار شگفت انگیزه، اون همه معارف رو از پیغمبر و امیرالمؤمنین شنیده، اما چرا اینقدر کم حرف زد؟ این نکته خیلی درس آموزه. ای برای امثال منی که پر حرفیم، نقالیم، فقط میشنویم و برای دیگران نقل میکنیم، خیلی ایجاد تنبه میکنه. چون بعضیا نقالن، یه چیزی رو نقل میکنن برای دیگری، یه حرفی رو از کسی میشنون به دیگری بازگو میکنن، خودشون بهره ای نمیبرن. که پیغمبر اکرم فرمود فربا حامل علم الا من هو افقه من، چه بسیار کسی که حامل علمیست، اون علم رو بیان میکنه، اما به سوی کسی که اون شنونده فقیه تر از گوینده است، یعنی مطالب بسیار عمیق تری از این گفته ها در نسبت به خود گوینده، شنونده فقیه تر است. رب حامل فقه الا من هو افقه من و رب حامل فقه لیس بفقیه. اصلا چه بسا کسی که حامل یک دانایی و معرفتی است اما خودش هیچی از اون دانایی و معرفت نفهمیده، فقط نقل کننده است، نقاله، و اون شنونده میفهمه، درک میکنه. اینه که نقال بودن خیلی نقیصه است. این که آدم همش حرف بزنه، زیاد حرف بزنه، هی یاد بگیره برای گفتن، هی بشنوه برای بازگو کردن، این چیز خوبی نیست. این که آدم اول خودش بخوره، از راه باطن بهره ببره اون حقایق رو، حالا اون چیزی که از وجودش لبریز شد دیگه، خب ناگزیر لبریز شده سهم دیگرانه. خدا رحمت کنه باز حاج آقای دولابی رو، ایشون تعریف میکردن فهمودن یه وقتی من به خودم گفتم خب یعنی چی من این همه حرف میزنم، خب خودم بخورم این معارفی رو که از اهل بیت به من نصیب میشه. بعد فهمودن تو عالم رؤیا خواب دیدم که یه ظرف شیر بزرگ، یه قدح شیری به من دادن یا یه حالا کاسه شیری، و یا مثلا از این لیوانای قدیم، لیوانای بزرگ بود، من یادتونه یا نه، لیوانای خیلی بزرگ، بزرگتر چندین برابر این لیوانای معمولی آب خوری، تو اون پر شیر. بعد حاج آقا فرمودن اینو دادن به من که من بخورم. خب من شروع کردم قرد قرد این شیره رو میخوردم، اما از دور لبم یه مقدار شیر میریخت. بعد فهمیدم با این خواب به من گفتن بابا جان اونایی که از زبانت بیرون میاد به دیگران میگی اینا سرریزاشه، اصلش خودت داری میخوری، اما دیگه بالاخره یه مقدارش هم نصیب دیگرانه. انشالله آدم اینجوری بشه، یعنی اون حرف اول تو وجود خودش پیاده بشه، مصداق اون حرف بشه و بعد حالا منعکس بشه به دیگران، خب رزق دیگرانه، بهره بردن. اما اینکه آدمی مثل من بشه که هی بخونه برای گفتن، بشنوه برای بازگو کردن و خودش خیلی بی نصیب میمونه، خیلی دست خالی میمونه. اینا که نقالند خیلی ضرر میکنن و سلمان نقال نبود، نقال نبود. اونایی هم که از سلمان بهره می بردند، همونطور که خود سلمان بیش از اون چیزی که از گفتگوهای ظاهری پیغمبر امیرالمؤمنین بهره ببره، از راه باطن بهره می برد از پیغمبر و امیرالمؤمنین. لذا ببینید پای منبر پیغمبر، پای منبر امیرالمؤمنین کسایی بودن که خیلی سوال می کردنه و پیغمبر یا امیرالمومنین مجبور می‌شدن هی جواب بدن، توضیح بدن اینا. اما سلمان از اون آدمایی که پای منبر پیغمبر امیرالمومنین یه بارم سوال نکرده ظاهرا، چون روایاتی که من نگاه کردم دیدم هیچ ظاهرا هیچ سوالی نکرده، همونجوری ساکت نشسته و از درون خورده و بهرش رو برده. همونطور که سلمان از راه باطن بهره برد از پیغمبر و امیرالمؤمنین و از فاطمه زهرا و از حسنین علیهم السلام، او دوستای و رفقای برجسته سلمان هم از راه باطن از سلمان بهره بردن. نکته دیگر اینه، باز به موجب روایت داریم که سلمان محدث بود، که راجب خود ائمه هم داریم دیگه که ائمه محدثند، یعنی ملک برای اونها حدیث میگه، با اونها صحبت میکنه. محدث غیر نبیه به معنای پیامبریست. ملک برای او رو میاد، منتها پیغمبر ملک رو میبینه، محدث ملک رو نمیبینه، صدای او رو میشنوه، مطالب رو از او درک میکنه، اما ملک رو نمیبینه. تو روایات هست تو اصول کافی فرق بین نبی و رسول و محدث، یه بابی هست تو اصول کافی تفاوت اینها رو ائمه توضیح دادن. بعد ائمه فرمودن ما محدثیم، ملائکه میان نزد ما و معارف رو به ما میگن. حالا تو روایات میگه سلمان فارسی هم محدث بود، ملائکه میامدن و در گوشش حقایق رو میگفتن، اسرار رو بازگو میکردن براش. چیه حافظ میگه؟ تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. و سلمان فارسی محرم شده بود، آشنا شده بود، محرم شده بود، خودی شده بود، منا اهل البیت شده بود، لذا سروش غیب در گوش او باش حرف میزد، محدث بود. سلمان فارسی در مقام معاینه بود. گفتیم توی در واقع بحث مسیر سلوک، ظاهراً در بحث‌های مصباح گفتیم که رؤیاست، مکاشفه است، مشاهده است و معاینه، که معاینه اون حقیقت دیدنه، خالص اون چیزیست که دیده می شود. و سلمان در مقام معاینه بود، او بالعیان حقایق رو می دید، در اوج شهود و معرفت بود، در اوج شیدهایی و محبت بود، در ازا پرده ها براش افتاده بود. سلمان پرده ها افتاده بود، او محرم شده بود. چون می دونید پرده و حجاب در برابر نامحرمه دیگه. الان خانمایی که الان مثلا حجاب دارن، وی حجاب در برابر نامحرمه، نه از خودشون حجاب میگیرن اختیار میکنن، خود خانوم که نسبت به از خودش رو نمیگیره که، نه محجوب است از خودش و نه محجوب است نسبت به محرمش، نسبت به پدرش، نسبت به برادرش، نسبت به همسرش. بلکه حجاب کجاست؟ حجاب جاییست که طرف مقابل نامحرمه. حجاب در واقع نامحرم رو محدود می کند. عرض کردیم که حجاب چیه؟ حجاب میاد جمال رو می پوشاند. خود حجاب جلاله. حجاب مایه شکوهه، مایه وقاره، مایه بزرگیه. در واقع حجاب جلال است، که حالا در مورد همین چادر خانم ها هم و حجاب خانم ها هم همین نکته قابل تعمیمه ها. یعنی یک مرتبه نازله این حقیقتی که دارم میگم در همین چادری است که یه خانم اختیار میکنه. بنابراین حجاب جلال است که میاد جمال رو میپوشانه. از کی میپوشانه؟ از نامحرم. خب حالا این رو فهمیدیم. حالا چه کسی رو خدا و خدایی ها محجوبش قرار میدن؟ یعنی با حجاب جلال جلوی نزدیک شدن او رو به سر و جمال میبندن. همونطور که این خانوم ببین با چادرش راه نزدیک شدن به سری که پشت این چادره و اون جمالی که پشت این چادره رو بر نامحرم بسته. این جلالیست که اومده جمال رو پوشانده. حالا خدا و خدایی هم با اون در واقع جلالشون حجابی ایجاد میکنند که کسی که غریبه است، کسی که نامحرمه، به تعبیر همین بیت حافظ، آشنا نیست تا نگردی آشنا. آشنا نیست، خودی نیست، میگیم فلانی آشنای ماست، این آشنا به این معنا ها، محرمه، خودیه. تا خودی نشی، تا آشنا نشی، راه نداری به اونجا. این جلال حجاب و جلال رو ایجاد میکنن برای غریبه، برای که آشنا نیست، برای کسی که خودی نیست، محرم نیست، و در نتیجه راه پیدا نمیکنه به اون جمال، به اون اسرار پشت پرده جلال. حالا اون نامحرمه کیه تو این وادی؟ اون نامحرم کیه؟ نفس انسانه، نفس نامحرمه، نفس نامحرمه. چون نفس نامحرم است، تا وقتی که نفس وجود داره اون حجاب هم سر جاشه و راه به اسرار پشت این پرده بسته است. اما کسی اگر از نفس عبور کرد، از وادی نفس عبور کرد، یعنی نامحرم دیگه حضور نداره، کارش تمام شد. حالا که نامحرم حضور نداره، حجاب میفته دیگه. یعنی خانم وقتی که میره تو خونش پهلوی پدر و مادرش، دیگه اونجا چادرشو میذاره زمین. چرا؟ اونجا دیگه نامحرمی وجود نداره. لذا وقتی نفس رفت، نفسی که نامحرمه، اون وقت دیگه اونی که میمونه محرمه، و چون محرمه حجاب میفته، پرده میفته، و دیگه حالا میتونه شهود کنه اون حقیقت رو. و شهودم در واقع یه معنای محدود داره به معنای فقط دیدن باطنی، یه معنای گسترده داره به معنای هم دیدن، هم شنیدن، هم چشیدن، هم بوییدن، هم در واقع مس کردن باطنی. کسی که محرم شد اون وقت راه پیدا کرد. یادم یه وقتی این دو بیتی رو گفته بودم، حالا گاهی اوقات ما هم خلاصه پامونو تو کفش بعضیا میکنیم، البته ارادی نه، گاهی اوقات میاد دیگه خودش اینجوری. گفته بودم عاشق چو شبی به سینه آهت بنهند، محرم چو شبی به پرده راحت بدهند. دنیا طلبان اگر برانند تو را، در پرتو لطف حق پناهت بدهن. که حالا عکسش هم میشه خوند، یعنی به صورت منفی هم میشه این شعر رو خوند. یعنی چی؟ یعنی بگیم عاشق نشدی به سینه آهت ننهند، محرم نشدی به پرده راحت ندهند. دنیا طلبان اگر بخوانند تو را، در پرتو لطف حق پناهت ندهند. یعنی هم مثبتش هست هم منفیشه. یعنی باید محرم شد تا به پرده راه پیدا کرد. حافظ میگه تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. خب لذا چون برای سلمان دیگه نفسی نمانده بود، سلمان محرم اهل بیته، محرم اسرار اهل بیته، منا اهل البیته، لذا میبینه اون حقیقت رو. اونی که سلمان میبینه اونی نیست که بعد از امیر المؤمنین، بقیه همین چشم و ابرو و قد و بالای امیر المؤمنین رو، ظاهر وجود جسمانی امیر المؤمنین رو میبینن، اما سلمان امیر المؤمنین رو با تجلی نورانیش میبینه. و وقتی اون جمال، یعنی حجاب افتاده برای سلمان، جمال رو میبینه، و چون جمال رو میبینه در مرتبه دهم ایمانه، یعنی همه پرده ها براش افتاده، همه جمال رو میبینه در حد ظرف وجودی خودش، اون وقت دیگه طبیعیه دیگه دلدادگی و شیدائی سلمان به امیر المؤمنین در اوج خودش قرار میگیره، چون دیده دیگه. یه وقت برای ما نقل میکنن که یه کسی زیباست، یه وقت خودمون میبینیم زیبایی او رو، خیلی فاصله است. زلیخا دیدن و یوسف شنیدن، شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ زلیخا یوسف رو میدید، دیگران میشنیدن که یوسف زیباست، ها؟ زلیخا دیدن و یوسف شنیدن، شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ لذا اونی که میدید به دیده باطنی امیرالمؤمنین علیه السلام رو، او دلباختگیش خیلی بالاتره تا کسانی که فقط شنیدند و با درک عقلانی فقط سعی کردن بعضی از اونچه که گفته میشه رو ادراک کنن، ولی ندیدند. خیلی فاصله است بین دیدن و شنیدن. و سلمان اهل معاینه بود، اهل دیدن بود. دو تا هم روایت بخونم بسطین دیگه راجع به سلمان فارسی. انشالله همین نکته هایی که گفتیم درس آموز باشه برای ما. نقالی نمیخواییم بکنیم ما که سر شما گرم بشه، نه، میخواییم انشالله درس بگیریم که میشود کسی صورت ظاهر سیدم نباشه، هاشمی نباشه، عرب نباشه، نمیدونم، ولی منا اهل البیت بشه، به این مراتب و مدارج برسه. سلمان یه نمونه است، اهل بیت رو کردن اینو نشونش دادن، بلا صاحبان اسرار اهل بیت داشتن غیر سلمان هم، اما یه دونه رو آشکارش کردن. چون اصل در مورد اولیا گفتیم دیگه، اصل در مورد اولیا پوشیدگی است، اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اما یه دونه رو تا یه حدودی ظاهرش کردن تا دیگران بفهمند که راه بازه به خانه اهل بیت، می شود رسید به اون مدارج. خب من اما دو تام روایت بخونم براتون از جلد 22 بهار راجع به سلمان فارسی و بحث رو دامنش رو جمع کنیم. حدیث اول رو از اختصاص نقل کرده مرحوم مجلسی، از اسبغ ابن نباته هم هست که از صحابه برجسته امیرالمؤمنینه. قال سألت امیر المؤمنین عن سلمان الفارسی رحمت الله علیه. اسبغ ابن نباته میگه از امیرالمؤمنین در مورد سلمان رحمت الله علیه سوال کردم. و قلت ما تقول فی، عرض کردم یا امیرالمومنین شما راجع به سلمان چی میفرمایید، نظرتون چیه؟ فقال ما اقول فی رجل خلق من طینتنا و روحه مقرونتون به روحنا. فرمودن من چی بگم در مورد شخصیتی که از طینت ما اهل بیت خلق شده و روح او مقرون است با روح ما، مقارن است با روح ما. خدا میدونه این تعابیر یعنی چی. خصه الله تبارک و تعالی من العلوم به اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها و سرها و علانیتها. امیر المومنین دارن میگن یک سر سوزن توش اغراق و زیاده گویی نیست. فرمودن خدای تبارک و تعالی مخصوص کرد سلمان رو از علوم به اول و آخر علوم، یعنی همه علوم، ظاهر و باطن علوم، یعنی هم علوم ظاهری و هم علوم باطنی، و سرها و علانیتها و اونچه از علوم که مخفی و در سر است و اونچه که علانیه و آشکار است. فرمودن من چی راجبه همچین شخصیتی توضیح بدم، چی بگم راجبه او؟ بعد حضرت فرمودن بلقد حضرت رسول الله و سلمان و بین یدی. فرمودن من امیرالمومنین یه روزی در محضر پیغمبر بودم و سلمان هم پیش روی پیغمبر نشسته بود، نزدیک پیغمبر نشسته بود. فدخل اعرابی فنحاه عن مکانه و جلس فیه. یه اعرابی، اعرابی یادتونه دیگه گفتم فرق است بین عرب و اعرابی. عرب اهل فرهنگ است و اهل فضیلت است، اعرابی اهل خشک مغزی است و اهل خشونت. تو بحثایی که داشتیم قبلا مفصل توضیح دادیم، بحثایی که در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها بود و وقایعی که اتفاق افتاد بعد از رحلت رسول الله خصوصا. الایال اینم اعرابی بود، یعنی از همون خشک مغزهای متکبر خشن. این وارد شد و سلمان رو از جایی که بود بلند کرد، اومدی بالای مجلس نشستی بغل پیغمبر، برو عقب بینم، بلندش کرد از سر جاش و خود این اعرابی نشست جای او. فقذب رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد حتى در العرق بين عيني محمرتا عينا. در نتیجه این کار پیغمبر چنان عصبانی شدند و به غضب آمدند که از شدت غضب و ناراحتی عرق بین دو چشم حضرت جاری شد و چشمهای حضرت سرخ شد از شدت ناراحتی که این برخورد رو با سلمان کرد این اعرابی. ثم قال یا اعرابی اتنحی رجلا یحبه الله تبارک و تعالی فی السماء و یحبه رسوله فی الارض. فرمودن ای اعرابی، کسی رو میرانی، عقب میزنی، مردی رو باش اینجور برخورد میکنی که مردی است که خدای تبارک و تعالی در آسمان دوستدار و عاشق اوست و رسول خدا در زمین عاشق و محب اوست. یا اعرابی اتنحی رجلا ما حضرنی جبرئیل الا امرنی ان ربی عز و جل ان اقرعه السلام. ای اعرابی، کسی رو پس میزنی، مردی رو عقب میزنی که هرگز نشد جبرئیل در محضر من رسول الله حاضر بشه مگر این که از جانب پروردگار این امر رو برای من آورد که سلام خدا رو به سلمان برسانم. یک بار نشد جبرئیل نازل بشه و این امر الهی رو که از جانب خدا سلام برسانم به سلمان برای من نیاره. اینو داری اینجوری باش برخورد. یا اعرابی ان سلمان منی. ای اعرابی، سلمان از منه، جزء وجود منه، از جنس منه، مثل فاطمه تو منی، مثل نمیدونم روایات اینجوری داریم دیگه. سلمان از من است. من جفاه فقط جفانی، هر که جفا کند در حق سلمان در حق من رسول الله جفا کرده. و من آزاهو فقط آزانی، کسی سلمان رو بیازارد من رو آزرده کرده و اذیت کرده. و من باعدهو فقط باعدنی، کسی از او فاصله بگیره از من رسول الله فاصله گرفته، کسی او رو دور کنه من رسول الله رو دور کرده. و من قربهو فقط قربنی، و کسی نزدیک بشه به او یا او رو نزدیک کنه به من رسول الله نزدیک شده. یا اعرابی لا تغلطن فی سلمان فان الله تبارک و تعالی قد امرنی ان اطلعه على علم المنایا والبلایا والانصاب و فصل الخطاب. ای اعرابی، اینجوری غلط رفتار نکن، اینجوری غلط حساب نکن، نپندار در مورد سلمان که خدای تبارک و تعالی امر کرد به من رسول الله که او رو مطلع و آگاه کنم از علم منایا و بلایا، از علم انصاب، از فصل الخطاب، که حالا هر کدوم از اینا چیه توضیح مفصلی داره. قال فقال الاعرابی یا رسول الله ما ظننت ان یبلغ من فعل سلمانه ما ذکرته. یه اعرابی هست که یا رسول الله من گمان نمی کردم که کار سلمان به اینجایی برسه که تو داری توضیح میدی و یاد میکنی. الیس کان مجوسی ثم اسلم. ببینید اینجا هم همون روحیه نجات پرستی ها. آیا این یه مجوسی نبود که بعد مسلمون شد؟ این بحث این نیست که کافر بود و مسلمون شد، چون خود اون عربی هم کافر بود مسلمون شد، بت پرست بود مسلمون. اینجا بیشتر مجوسی به معنی ایرانی، ایرانی تبار، که عرب تبار نیست. فقال النبی صلی الله علیه و آله یا اعرابی اخاطبک عن ربی و تقابلنی. پیغمبر اکرم فرمود ای اعرابی، من از جانب پروردگارم دارم تو رو مخاطب قرار میدم، حرف میزنم، اون وقت تو برمیگردی با من بگو بگو میکنی. میخوای حرف منو رد کنی؟ ان سلمان ما کان مجوسی، یا سلمان هرگز مجوسی نبود، ولکنه کان مظهرن للشرک مبتنن للایمان. سلمان همون موقع که تو ایران بود، تو شام بود، تو نمیدونم موصل بود، تو هر جای دیگری بود، در دوران اینکه قبل از بیاد برسه به محضر من رسول الله، او در باطن مؤمن بود، در ظاهر اظهار در واقع همراهی با مردم مشرک زمان خودش رو میکرد. حالا این مشرک ممکنه مسیحی که قائل به تثلیثه، نمیدونم زرتشتی که قائل به صنبیته، همه اینا مصداق مشرکینن دیگه. حضرت فرمود سلمان از اول مؤمن بود، در باطن مؤمن بود، ظاهرش شبیه مردم محیط خودش بود. یا اعرابی اما سمعت الله عز و جل یقول فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. ای اعرابی، تو که با من یکو بدون میکنی، زیر بار حرف من راجع به سلمان نمیری، مگه این سخن خدای عز و جل رو در قرآن نشنیدی که خدا میفرماید قسم به پروردگار تو ای رسول ما که به تو ایمان نیاوردند این مردم و به من خدا ایمان نیاوردند مگر این که در اون چه بینشون مشاجره میشه بر سرش، توی رسول الله رو حکم قرار بدن، کسی دیگه رو حکم قرار ندن. بعدم اون حکمی که تو صادر کردی نه تنها در ظاهر و عمل در برابرش مقاومت نکنند و اظهار نارضایی نکنند، ثم لا یجدوا حرجا فی انفسهم، تو دلشون هم سخت نباشه و ناگوار نباشه پذیرش اون حکم بر اونها، و یسلمو تسلیما، و تسلیم مطلق باشن در برابر توی رسول الله. این آیه قرآن رو نخوندی؟ اون وقت جلو من بایی میسی؟ با من یک و به دو میکنی؟ با من بحث میکنی راجع به مقام سلمان که من از جانب خدا دارم به تو میگم؟ اما سمعت الله عز و جل یقول ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. آیا این سخن خدای عز و جل رو در قرآن نشنیدی که می فرماید اون چه رسول برای شما آورد او رو بگیرید و اون چه شما رو از او برحذر داشت برحذر بمانید، باز ایستید؟ یه حرفای خدا رو نشنیدی بازم با من داری یکو به دو میکنی، مقاومت میکنی در مورد حرفای من در رابطه با سلمان؟ یا اعرابی خذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. ای اعرابی، این چیزی که برات آوردم، این در واقع بیانی که راجع به مقامات سلمان کردم، اینو بگیر و شاکر باش که این نصیبت شد و به تو گفته شد در مورد مقامات سلمان. بلا تجهد فتکون من المعذبین، و انکار نکن مقامات سلمان رو و سخن من رو در مورد مقامات سلمان، که در اون صورت از اهل عذاب خواهی شد و معذب خواهی بود. و سلم لرسول الله قوله تکن من الامنین، و در برابر سخن رسول خدا تسلیم باش تا از امان یافتگان باشی. حالا ببینید این فرمایشات امیرالمؤمنین، این فرمایشات رسول خدا در مورد عظمت مقام سلمان. یه آیه دیگه هم بخونم و دیگه انشالله بحث رو تموم کنم راجع به سلمان فارسی. حدیث دوم صفحه 317 جلد 22 بهاره، او رو از عمالی نقل کرده مرحوم مجلسی. انا ابی بصیر قال، ابی بصیر که از اینم از اصحاب سر، ابی بصیر از یاران بسیار بزرگ و پرظرفیت، خیلی از حرفایی که امام باقر و امام صادق به دیگران نمی‌زدن از اصحابشون به ابی بصیر فرمودن. ابی بصیر میگه سمعت الصادق جعفر بن محمد علیه السلام یحدث عن ابیه عن آبائه علیه السلام، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که از پدرش و همینجوری از پدرانش نقل میکرد. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوم لأصحابه، و بالاخره این سلسله روایت از طریق پدران امام صادق رسید به اینجا که پیغمبر اکرم روزی برای اصحابش فرمود ایکم یصوم الدهر، فرمود کدوم یک از شما اصحاب منه که همه روزگار رو روزه است، همیشه دائم الصومه. فقال سلمان رحمت الله علیه انا یا رسول الله، سلمان بلند شد در بین اصحاب عرض کرد من یا رسول الله من همواره روزم. فقال رسول الله فایکم یحیی اللیل، بعد پیغمبر فرمودن که خب ای صحابه من کدوم یکی از شماست که همه شبها رو احیا میگیره و بیدار شب زنده داره. قال سلمان انا یا رسول الله، سلمان بلند شد گفت من یا رسول الله. قال فایکم یختم القرآن فی کل یوم، بعد پیغمبر اکرم فرمود که خب ای صحابه من کدوم یکی از شماست که در همه روزها هر روز یک ختم قرآن میکنه. فقال سلمان انا یا رسول الله، سلمان بلند شد گفت من یا رسول الله. فقذ و بعض اصحابه، بعضی از اصحاب پیغمبر عصبانی شدن. فقال یا رسول الله ان سلمان رجل من الفرس يريد ان يفتخر علينا معاشر قريش، یکی از اصحاب پیغمبر که عصبانی شده بود بلند شد و عرض کرد که سلمان یه آدم ایرانی تباره، این میخواد بر ما گروه قریشیان فخر بفروشه، این حرفا رو میزنه. قلت ایکم یصوم الدهر، فقال انا و هو اکثر ایامه یأکل، یا رسول الله شما فرمودید که کدوم یکی از شما همه روزهای عمرش رو روزه است. سلمان گفت من، در حالی که ما میدونیم بیشتر روزا میبینیم سلمان داره چیز میخوره. و قلت ایکم یحیی اللیل، فقال انا و هو اکثر لیلته نائم، فرمودید که کیه که همه شبهای عمرش رو شب زنده داره و احیا میگیره. سلمان بلند شد گفت من، در حالی که ما میدونیم خیلی از شبها بیشتر شبهاشو این میگیره میخوابه، کجا شب زنده داری میکنه. و قلت ایکم یختم القرآن فی کل یومن، فقال انا و هو اکثر نهارهی صامت، شما فرمودید که کیه که هر روز یک ختم قرآن بکنه در تمام روزها. سلمان گفت من، در حالی که بیشتر روزهاش ما میبینیم این ساکت نشسته یه جایی قرآن نمیخونه. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم مه یا فلان، پیغمبر اکرم فرمودن ساکت باش ای فلانی بس کن، انا لکه به مثل لقمان الحکیم، تو رو چه به این که متعرض حرف و سخن کسی بشی که در مقام لقمان حکیم است در این امت، یعنی سلمان فارس. سلحو فانهو ینبعوک، نتونستی هضم کنی حرف سلمان رو، به جای تکذیب ازش سوال کن، او به تو خبر میده که چی گفته، مقصودش از این حرف ها چیه. فقال الرجل لسلمان یا ابا عبدالله الیس زعمت انک تصوم الدهر؟ ابا عبدالله در واقع کنیه سلمانه. عرب این صحابه طرف روخته شده برگشت به سمت سلمان و گفت که حالا دیگه خود محترمانه باشه حرف زد دیگه، نگو سلمان، گفت یا ابا عبدالله بکنیه پیغمبر اونجوری که بهش گفتن بس کن دیگه این حرفا رو، مؤدبش کردن. گفت یا ابا عبدالله ای سلمان، آیا تو اینجوری نمیپنداری که همه روزها یه عمرت رو روزه ای؟ فقال نعم. سلمان گفت بله من همینجوری فکر میکنم. فقال رأیتو که فی اکثر نهار که تأکل. ای برگش گفت آخه من بیشتر روزات رو ببینم داری چیز میخوری. فقال لیسه حیث تذهب. سلمان گفت نه بابا اونجوری که تو فکر کردی نبود مقصود من. انی اصوم و ثلاثه فی الشهر و قال الله عز و جل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و اصل و شعبان به شهر رمضان فذلک صوم الدهر. سلمان گفت میدونی من چجوری همه روزگاران رو روزم؟ من در هر ماه سه روز رو روزه میگیرم و خدای عزوجل فرموده هر کسی حسنه ای بیاره و کار حسنه ای انجام بده فلهو عشر و امثالها، ما او رو ده برابر اون حسنه ای که انجام داده حساب میکنیم. خب من سه روز روزه میگیرم، سه برابرش میشه چی؟ ده برابرش میشه چی؟ میشه سی روز، یه ماه تمام. تازه علاوه بر این من شعبان رو هم به رمضان متصل میکنم روزش رو، و این صوم الدهر، یعنی کسی اگه این کار رو بکنه مثل اونه که تمام عمرش روزه بوده. حالا این سه روزم عزیزان بسیارشون میدونن دیگه، این سه روز اولین پنجشنبه ماه قمری است و آخرین پنجشنبه که در اون ماه قمری قرار داره، و از روز دهم به بعد اولین چهارشنبه که بهش میرسید، حالا میخواد روز یازدهم باشه میخواد روز نمیدونم 16 باشه فرق نمیکنه، اولین و آخرین پنجشنبه هر ماه قمری و اولین چهارشنبه بعد از دهم ماه، کسی این سه روز رو روزه بگیره معادل روزه همه عمره. و اینکه ماه شعبان رو هم وصل کنه به ماه رمضان، حالا این عبارت هم دو جور معنا داره. یه معناش اینه که بعضی از در واقع اهل حدیث دیدم اینجوری درک کردن که کل ماه شعبان رو روزه بگیره و وصل کنه روزه ماه شعبان رو به روزه ماه رمضان. اما سلمان رندتر از این هست، من اینجوری که میشناسمش اهل این کارا نیست. باز روایت داریم که کسی اگر سه روز آخر ماه شعبان رو روزه بگیره و این سه روز رو وصل کنه به روزه ماه رمضان، مثل این میمونه که دو ماه روزه گرفته. دقت میکنید؟ سلمان اهل ایناست. حالا بعد آخرش یه نکته رو میگم. من اینجوری میفهمم این روایت سلمان رو. بالاخره هموطن خودمونه، هم دیگر بیشتر میشناسیم. پس این شد همه روزگاران، پس من سلمان روزم دیگه. چی میگی تو؟ مگه دروغ نگفتم که؟ فقال علیس زعمت انک تحی اللیل؟ عربه گفت که صحابیه گفت که تو اینجوری نمیپنداشتی که همه شبای عمرت رو احیا میگیری، شب زنده داری میکنی؟ فقال نه. سلمان گفت بله. فقال انت اکثر لیلته که نائمون. این صحابیه گفت آخه بیشتر شبا هم میده تو خواب، چجوری تو میگی من همه شبا رو شب زنده داری میکنم؟ فقال لیسه حیث و تذهب. سلمان گفت که اونجوری که تو فکر کردی نیست. ولکنی سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من بات علی طهر فکأنها احیا اللیل کله فانا ابیت علی طهر. سلمان گفت اینجوری که تو فکر کردی نیست که، ولکن من از محبوبم دوستم رسول خدا شنیدم که می فرمود هر کسی شب با وضو بخوابه و بخواب بره مثل این میمونه که اون شب رو تا صبح بیدار بوده و شب زنده داری کرده. منم هر شب که میخوام برم بخوابم وضو میگیرم، میرم با وضو میخوابم، لذا همه شبهای عمرم رو شب زنده دارم. فقال علیسه زعمت انک تختم القرآن فی کل یومن. این صحابیه برگشت گفت که تو اینجوری گمان نمی کردی؟ فکر نمی کردی که در هر روز یک ختم قرآن در تمام عمرت داری میکنی؟ قال نعم. سلمو گفت بله، همین بود گفتم. قال فانت اکثر ایامک صامتون. این صحابیه گفت آقا بیشتر روزا من میبینم تو ساکت نشستی، کجا داری قرآن میخونی، ختم قرآن کنی؟ فقال لیس حیث تذهب. سلمو گفت بابا اونجوری که تو فکر کردی نیست که. ولکنی سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعلی علیه السلام، ولیکن من از دوستم محبوبم رسول خدا شنیدم که به علی علیه السلام می فرمود یا ابوالحسن مثل کفی امتی مثل قل هو الله احد. پیغمبر به امیر المؤمنین می فرموده ای ابوالحسن، مثال تو در امت من مثال سوره قل هو الله احده. فمن قرأها مرتن قرأ ثلث القرآن. پس هر کسی یک بار سوره قل هو الله رو بخونه یک سوم قرآن رو خونده. و من قرأها مرتين فقط قرأ ثلثي القرآن. کسی دو بار سوره قل هو الله رو بخونه مثل اینکه دو سوم قرآن رو خونده. و من قرأها ثلاثا فقط ختم القرآن. و کسی سه بار سوره قل هو الله رو بخونه یک ختم قرآن کرده. پیغمبر داره به امیرالمومنین میفرماید، فرمود مثال تو در این امت مثال سوره قل هو الله احد. فمن احبک بلسانه فقط کمل له ثلث الایمان. ای علی، هر کسی تو رو به زبان دوست بدارد، یعنی فقط به زبون اظهار دوستی و محبت کنه نزد تو، این کامل کرده یک سوم ایمان خودش رو. و من احبک بلسانه و قلبه فقط کمل له ثلث ایمان. و کسی که هم با زبان به تو ابراز محبت بکنه، هم تی دلش تو رو دوست داشته باشه، با قلبش تو رو دوست داشته باشه، این دو سوم ایمانش کامل شده، تکمیل شده. و من احبک بلسانه و قلبه و نصرک بیده فقد استکمل الایمان. و هر کسی ای علی با زبان اظهار دوستی به تو بکنه، با دل دوستدار تو باشه و با دست و عمل هم نصرت تو رو بکنه، یاری بکنه تو رو، این تمام ایمانش کامل شده، به مرتبه کمال ایمان رسیده. والذی بعثنی بالحق یا علی لو احبک اهل الارض کما حبت اهل السماء لك لما عذب احد بالنار. بعد پیغمبر سوگند خوردند، فرمودن ای علی سوگند به اون خدایی که من رو مبعوث به رسالت کرد، اگر زمینیان همان گونه که آسمانیان عاشق و دوستدار تو اند، دوستدار و عاشق تو بودند، احدی رو خدای متعال با دوزخ عذاب نمی کرد و احدی عذاب نمی شد با آتش دوزخ. خب این حدیث رو نقل کرد از قول پیغمبر سلمان، بعد گفت و انا اقرأ قل هو الله احد فی کل یوم ثلاث مرات. و من سلمان فارسی هر روز سه بار قل هو الله میخونم. اینم شد یه ختم قرآن که گفتم میکنم. فقام و کأنه قد علقم حجرا. این صحابه بلند شده از سر جاش، در حالی که مثل اینکه یه سنگ تو دهنش مثل لقمه گذاشته بودن، دیگه تکون نتونست بخوره، یک کلمه نتونست دیگه حرف بزنه، دهنش بسته شد. خب این نکته های ظریفی و بزرگی تو این حدیث هست. همین دستور عمل گرفتیم دیگه، کسی او سه روز رو روزه بگیره در هر ماه و سه روز آخر ماه شعبان هم متنبلا اینجوری میفهمیم این حدیثو، سه روز آخر ماه شعبان هم روزه بگیره و وصل کنه به ماه رمضان، البته خوشا به حال کسی که همه ماه شعبان رو روزه بگیره، یه همه روزای عمرش رو روزه بوده، و کسی شب در حالی که وضو داره به خواب بره، به بستر بره و به خواب بره، این مثل که همه شبای عمرش هم شب زنده داری کرده، کسی هم روزی سه بار سوره قل هو الله احد رو بخونه، مثل این که هر روز ختم قرآن کرده. و از اینجا بفهمیم سلمان شدن لازمش این نیست که خیلی حجم عملمونو بالا ببریم، زیاد مثلا نماز بخونیم، زیاد نمیدونم قرآن بخونیم، نه، کیفیت عمل مهمتر از کمیت عمل. اینو بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، تو کتاب شراب طهورم تو بحث عباداتش اونجا مفصل این رو مستند به روایات و احادیث توضیح دادم. عمل کثیر اونقدر مهم نیست، حجم عمل اونقدر مهم نیست، عیار عمل مهمه. ببین مثلا یه انگشتر مثلا طلای کسی داره، این که وزن این انگشتر و حجم این انگشتر چقدره اونقدر بر قیمت این تأثیر نداره تا اینکه عیار طلای این انگشتر چقدره. عیار عبادات ارزش بخشتره تا مقدار عبادات، ولذا اونایی که رندن مثل سلمان اینجوری ببینید چه قشنگ رشد میکنه، همه روزهای عمرش روزه، همه شبای عمرش شب زنده دار، و هر روزی که ختم قرآن دیگه آدم کجا میخواد بره دیگه، هر جایی میخواد اینا میبرتش دیگه. انشالله یاد بگیریم، یاد بگیریم از سلمان فارسی این آموزه ها رو توی سبک عبادت کردن، تو سلوک الالله. من نکته بعد هم این است که سلمان چون اون روایت فرمود کسی که من احبک به لسانهی و قلبهی و نصرک به یده فقط استکمل الایمان، دیگه کسی که هم به زبان یا علی به تو ابراز محبت کنه، هم در دل دوستدار و عاشق تو باشه و هم با دست و عمل تو رو نصرت و یاری بکنه، این ایمانش به مرتبه کمال رسیده. خب میگه سلمان به مرتبه دوام ایمان نرسیده بود؟ بله، این نشون میده که سلمان اهل این کلاس سومه. سلمان کسی است که هم به زبان ابراز عشق و محبت میکنه به امیرالمؤمنین، هم در دل دل داده و عاشق و دل باخته امیرالمؤمنینه، و هم با همه وجود مدافع امیرالمؤمنینه، ناصر و یار و یاور امیرالمؤمنین علیه السلام. که ان شاء الله از این بزرگوار همین درس ها رو بیاموزیم. بزرگواری که باز توی حدیث دیگری دیدم که سلمان فرموده بود اگر دو چیز نبود من آرزوی مرگ میکردم، یکی لذت سجده کردن در پیشگاه خدا، یکی هم لذت فرا گرفتن علم و حکمت از صاحبان علم و حکمت. اگه این دو تا لذت وجود نداشت من از خدا میخواستم منو ببره. این دو تاست که سبب شده من در واقع بمونم تو دنیا. انشاءالله خدای متعال از نور باطن سلمان فارسی، این شیعه خالص و خلص امیر المؤمنین علیه السلام، قلوب همه دوستان اهل بیت رو و خصوصا هموطنای سلمان رو روشن بفرماید. خب این صلواتی ختم بفرمایید دیگه بحث سلمان فارسی رو ختمش کنید.